مردم ایستادند، مردم در صحنه اند. این رو در سالهای متمادی مردم عزیزمون نشان دادند. مردم به همه کسانی که در اغتشاشات اخیر تحریک شدند یا از اغتشاش تحریک کردند یا از اغتشاشات حمایت کردند، ملت ایران به همه آنها سیلی زد. به حول قوه الهی در آینده هم ملت ایران به دشمنانش سیلی خواهد زد. بنده قاطعا اعلام میکنم ملت ایران قوی است، ملت ایران در حال پیشرفت است، ملت ایران قادر بر رفع عیوب خود هست، قادر به ایجاد تحول هست، میتوانه عیوب را رفع کنه. ملت ایران جبهه مقاومت را حمایت میکنه. ما صریحا اعلام میکنیم، ما جبهه مقاومت رو اعلام میکنیم، صریحا اعلام میکنید ما حضور در جنگ اوکراین رو قاطعا رد میکنیم. به دروغ ادعا کردن که ایران در جنگ اوکراین مشارکت داره. ابدا چنین چیزی نیست، ما هیچ مشارکتی نداریم. جنگ اوکراین رو آمریکا در واقع راه انداخت برای گسترش ناتو به سمت شرق. مقدمات این جنگ رو در واقع آمریکا به وجود آورد. الان هم بیشترین سود رو، بیشترین بهره رو از جنگ اوکراین آمریکا میبره. مردم اوکراین بیچاره ها دچار مشکلند، سودشو کارخانجات اسلحه سازی آمریکا میبرن. لذا با اتمام جنگ اوکراین همراهی نمیکنن. کارهایی که باید انجام بگیرد تا این جنگ تمام بشه آمریکا مانع است و نمیگذاره. از اتمام جنگ اوکراین اونها ناراضی هستند. خب من در پایان صحبت عیوب مجموعه نظام رو گفتم، به بعضی از عیوب اشاره کردم. بعضی عیوب هم در خود ما مردم هست، اینا رو هم باید برطرف کنیم. در بین ما مردم بعضی از عیوب وجود دارد که اتفاقا مرتبط با مسائل اقتصادی است. یکیش اسرافه. ما اسراف میکنیم، آب رو اسراف میکنیم، نان رو اسراف میکنیم، برق رو اسراف میکنیم، گاز رو اسراف میکنیم، مصرفانه عمل میکنیم. بعضی از کشورهایی که چند برابر ما جمعیت دارن مصرف گازشون از ما کمتره، مصرف بنزینشون از ما کمتره. ما مصرف بنزینمون بالاست، مصرف گازمون بالاست، مصرفانه عمل میکنیم، آب رو هدر میدیم، نان رو دور میریزیم، این عیب بزرگش اینو باید برطرف کنه. من چند سال قبل از این روی این به طور خاص تکیه کردم. یکی از مشکلات دیگر بین ما مردم تجملگرایی افراطی است. تجملگرایی همینی که ازدواج ها مشکل شده. جوان در سن ازدواج چه دختر چه پسر قادر به ازدواج نیست. چرا؟ چون پدر مادرش دچار رودرواسی قوم خویش هستن، مهریه فلانجور، جهیزیه فلانجور، تجملات فلانجور، مهمانی فلانجور. از این مسابقه تجملگرایی باید بیایید بیرون. یه عده‌ای در تجملگرایی مسابقه را انداختن، باید خودتون از این مسابقه خارج کنی. این یکی از عیوب کار ماست. هزینه های ازدواج بالا رفته. یکی دیگه از عیوب مهم ما این است که ما درباره تولیدات داخلی تعصب نداریم. تعصب در خیلی جاها چیز بدی است، اما اینجا چیز خوبی است. ما باید برای تولید داخلی تعصب داشته باشیم. یه جنسی هست در داخل تولید شده، مشابه خارجیش هم هست، البته اون وارد کننده نباید وارد میکرد، حالا وارد کرده. این جنس داخلی گاهی کیفیتش از اون جنس خارجی کمتر نیست، گاهی هم بیشتره. ما میریم سراغ جنس خارجی. چرا؟ چرا به این کارگر ایرانی کمک نمی کنید؟ این جنس داخلی رو کارگر ایرانی ساخته. وقتی شما نخریدید اون کارگر بیکار میشه. جنس خارجی میخرید، اونو ترجیح میدید به جنس داخلی. این اشکال بزرگیست بر ما وارده. ما اینا عیوب خود ماست. همه عیوب مربوط به تشکیلات نظام و دستگاه‌های اداره کننده کشور نیست. یه چیزایی هم مربوط به خود ماست. یک جایی اغماز و گذشت لازمه. گذشت نمی کنیم. سر یه چیز اختلاف نظر کوچک یقه همدیگر رو می گیریم. چرا؟ ممکنه دو نفر در یه مسئله سیاسی مثلا اختلاف نظر داشته باشن. خب داشته باشن، چرا باید با هم دعوا کنن؟ چرا باید یقه هم دیگه رو بگیرن؟ چرا باید دو قطبی در جامعه ایجاد بشه؟ باید اغماز کرد. یه جاهایی بایستی چشم پوشی کرد، باید اغماز کرد. اینم یکی از مشکلات ماست. یک توصیه مهم من به همه کسانی که توانایی گفتن و سخن گفتن با مردم رو دارن، رسانه در اختیارشون هست، چه در فضای مجازی، چه در مطبوعات، چه در صدا و سیما، توصیه مهم من امید آفرینی است. دشمن سعی میکنه جوانهای ما رو ناامید کنه. ما باید متقابلا امید آفرینی کنیم. مسائل امیدزا در کشور کم نیست. همینه که من گفتم و ده برابر این مطلب هست که همه موجب امید است، انسان رو امیدوار میکنه. همه موظفن امید آفرینی کنن. این رو جدی بگیرید. امید آفرینی خود فریبی نیست. بعضی ها خیال میکنن امید آفرینی پنهان کردن ضعف هاست، خود فریبی است. نه، ضعف ها هم باید بیان بشه، اشکالی نداره، اما در کنار بیان ضعف ها بایستی امید آفرینی هم بشود. آینده افق نشان داده بشه، افق روشن در مقابل چشم قرار بگیره و نشان داده بشه. وضع ما به حمد الله وضع خوبی است. ما امروز باید این آیه شریفه رو در نظر بگیریم. ولا تهنوا، سست نشید، ولا تحزنوا، اندوهگین نشید، و انتم الاعلون، شما برترین هستید، ان کنتم مؤمنین، ایمان شما موجب علو شماست، موجب برتری شماست. درست عکس وضعیت ما رو در این منطقه امروز دشمن سرسخت ما یعنی دولت آمریکا داره. ما میدونیم در منطقه چه کار داریم میکنیم، سیاستمون روشنه، راهمون روشنه. آمریکایی‌ها متحیرن تو منطقه بمونن، از منطقه برن. اگر بمانن نفرت ملت ها از اونها روز به روز بیشتر میشه. آمریکایی ها با قدرت، با نیروهای نظامی شدید العمل وارد افغانستان شدن، 20 سال در افغانستان موندن، ملت افغان را از خودشون ناراضی کردن، متنفر کردن، مجبور شدن خارج بشن. اگر بمانند موجب نفرتن، اگر برن متامعشون رو از دست میدن. اینجا متامعی دارن، آمریکایی‌ها در سوریه متامع دارن، در عراق متامع دارن، در همه این منطقه متامع دارن. اگر بگذارن برن این متامع از دست میره، نمیدونن چیکار کنن، بمونن برن، متحیرن. خدا رو شکر میکنیم بر اینکه راه ما روشنه، بصیرت ما برجاست، گام های ما به حمدالله محکم و استواره، و دشمن ما دچار ضعفه. پروردگارا روز به روز بر این موفقیت ها بیفزا. پروردگارا امام بزرگوار ما رو که این راه رو به روی ما باز کرد با اولیاءت محشور کن. پروردگارا شهدای عزیز ما رو که توانستند این حرکت عظیم رو به نتیجه برسانند با پیغمبر، با شهدای صد اسلام محشور بفرما. پروردگارا قلب ولیت و حجتت ولی از ارواحنا فدا را از ما راضی کن. دعا و شفاعت او رو شامل حال ما بفرما. ملت ما رو همواره سربلند و عزیز و خوشبخت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. آنچه که شنیدید به شکل زنده و مستقیم سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری از بارگاه رضوی بود که به شما نازنینان لحظه به لحظه اون رو تقدیم کردیم، منویات و فرمایشاتی که از ساحت و فلسفه تحول آغاز شد و برخی از نقاط قوت و آسیب‌های کشور رو که در مسیر تعالی و سعادت حاکمیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با محوریت مردم زیر سایه مردم سالاری دینی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود رو به شما تقدیم کردیم و باید امید داشته باشیم با آنکه فرمایشات حضرت آقا مد نظر مسئولان متولیان و تمامی کسانی که در حوزه اجرا در حقیقت فعالیت میکنن چه در بدنه دولت و چه غیر از اون مورد توجه قرار بگیره. فصل پایانی فرمایشات حضرت آقا هم به شکل مستقیم به تک تک آحاد ملت شریف ایران عزیز انقلابی و اسلامی باز میگشت.
یا مقلب القلوب والأبصار
به پای بهار. بوی جان می آید اینک از نفسهای بهار، دستهای پرگلند این شاخه ها بهر نثار. با پیام دلکش نوروزتان پیروز باد، با سرود تازه هر روزتان نوروز باد.
نوروز را به تمام زابلی های خط تبریک هست می گفت و انشالله سال پر از برکت دشته باشه برای جوانان خلق. آرزوی خوشبختی دارم.
عید نوروز مبارک، مبارک لكل امت محمد.
سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سال 1402 را به همتون تبریک میگم. امیدوار هستم که سالی سرشار از سلامتی و تندرستی داشته باشید. امیر حسین بیدکی هستم از استان یزد.
نوروز را به همه مازندرانیان عزیز تبریک عرض کنم و انشاءالله سال خوبی داشته باشن.
بهار با تی اتر مبارک، تی زندگی خنده بکه همیشه، تی عاقبت خوشی بکه انشالله. بهار با بهار تر مبارک.
بهار همیو گلها دوبار، بهار همیو گلها دوبار، ای دل غمینه بیوادیار.
پا به پای بهار.
بار دیگر نوروز رو به شما نازنینان تبریک عرض میکنم از اینکه همراهی میکنید همدلانه با پا به پای بهار. تمام قد سپاسگزارم. یکی از فلسفه های نوروز در کنار نو شدن، زایش، رویش و حیات مجدد طبیعت به شور آوردن مردمانی است که پاس می‌دارند این آیین سترگ رو. فصلی از این پاسداش در کنار سنت صله رحم به گشت و گذار و سفر باز می‌گرده و همدلی و همراهی با جهان و بدنه طبیعت، طبیعتی که در قامت یک مادر بخشنده همواره از زمان حضور آدم ابوالبشر بر این جهان اسیری تا به امروز گام به گام با اون اومده، حتی اگر مورد بیمهری خود همین مردم هم قرار گرفته باشه. به همین سبب در هزارهای دور تا به امروز خاصه در سنت ادبیات کلاسیک ایران آثار سترگی رو با محوریت سفرنامه داریم که یکی از سرامدترین اونها سفرنامه ناصر خسروی قبادیانی است. تلاش میکنیم در طی برنامه پا به پای بهار تا 13 فروردین هر روز یکی از سفرنامه های گران سنگ جهان ادبیات کشورمون رو با شما قسمت کنیم و همینک ارتباطمون با جناب آقای سعید اسلامزاده نازنین، کارشناس فرهنگی و پژوهشگر منتقد ادبی فراهم شده. جناب اسلامزاده سلام، وقتتون بخیر، به پا به پای بهار خوش آمدید، نوروز رو تمام قد به شما شاد باش عرض میکنم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، همین شنوندگان گرامی برنامه پا به پای بهار رادیوی محترم گفتگو. من هم تبریک عرض میکنم بهار و نوروز رو خدمت تک تک دوستان و همکاران گرامی هم در شبکه رادیوی گفتگو، همه هموطنان عزیز در هر کدوم از شهرهای کشور که صدای ما رو میشنوند و امیدوارم که سال 1402 سالی پر از آرامش و سلامتی باشه براشون.
انشالله تمام این آرزوهای خوب برای شما خانواده بزرگوارتون و فصل درخشانی از ورودمون به جهان ادبیات در پا به پای بهار در قالب همنشینی با شما جناب اسلامزاده به عنوان نخستین مهمان در اولین روز فروردین 1402 خورشیدی و نخستین برنامه پا به پای بهار شکل میگیره. پیش از آنکه به شکل مشخص، البته با کسب اجازه از شما، پیش از آنکه به شکل مشخص به سفرنامه ناصر خسرو بپردازیم، از زبان شما نگاهی داشته باشیم بر آنچه که در قامت تاریخچه سفرنامه نویسی خاصه با محوریت ادیبان و نویسندگان ایرانی میشناسیم. در خدمتتونم.
خدمت شما عرض کنم که سفرنامه نویسی خب طبیعتا یکی از گونه های ادبی شمرده میشه و وقتی که از ادبیات صحبت میکنیم همیشه سفرنامه یکی از بخش هاییه که از چند منظر میشه به اون نگاه کرد. سفرنامه ها معمولا آثار چند وجهی هست. غیر از اون نگاه مردم شناسانه، نگاه حالا به تعبیر امروزی گردشگری، شاید در دوره کلاسیک، در دوره کهن خیلی با این مفهوم سر و کار نداشتند مردمان و سفر و هجرت و مسافرت و اینجور واژه ها بیشتر براشون آشنا بوده و گردشگری خب یا توریسم یه واژه نسبتاً مدرنیه. سفرنامه ها رو من فکر میکنم بشه به دو بخش کلی تقسیم کرد، یک سفرنامه های خیالین و سفرنامه های واقعی. سفرنامه های خیالین اون دست سفرنامه هایی هن که ما هم در ادبیات خودمون هم در ادبیات جهان داریم، مثل اردابیرافنامه، مثل کمدی الهی که دیگه سرآمد این سفرنامه های عرفانی، روحانی، سفر به عالم ماورا و اون تفکر میتولوژیک و اسطوره شناسانه مردمان در دوره های مختلفه که جهان بیرون از خودشون رو به تعبیر استاد مرتاد بهاری گیهان بزرگ رو میخواستن کشف بکنن و در ذهنیت و تخیل و رویای خودشون به دوزخ و بهشت و برزخ سفر میکردن و دیداری بر اساس آموزه های دینی مینوشتن.
بله.
سفرنامه هایی که ما حالا به صورت سفرنامه های واقعی از اونها یاد میکنیم در ادبیات دوره کلاسیک، خیلی دوره پیش از اسلام، خیلی از اونها چیزی به دست ما نرسیده. پراکنده چیزهایی هست که در کتاب تاریخ ادبیات پیش از اسلام جناب زنده‌یاد دکتر تفضلی بخشای آمده که حالا اشاره های جست و گریخته است، اما آنچه به نام سفرنامه امروز میخواییم ازش صحبت بکنیم با همین سفرنامه ناصر خسرو در ادبیات فارسی شکل میگیره.
بله.
و از چند جنبه فکر میکنم که کار ناصر خسرو برای ما بعد از هزار سال اهمیت داره و ما جهان قرن پنجم رو از پنجره سفرنامه ناصر خسرو بسیار روشن، دقیق، علمی حساب شده و کاملا با یه رویارویی و مواجهه واقع گرایانه، هیچ بخل و غرض و قصد و چیزی در نوشته ناصر خسرو نیست که ما رو به این برسونه که ناصر خسرو داره از کسی، جایی، چیزی دفاع میکنه، چیزی رو به تعبیر امروزی میکوبه یا به شیوهی نقدش میکنه. نه، خیلی منصفانه و علمی نگاهی داره به شهرها، زیست مردمان، دشواری هایی که در زندگی وجود داره و همه مسائلی که به زندگی روزانه مردم، زندگی سیاسی، زندگی اقتصادی مردم در قرن پنجم اشاره داره.
درست.
خب سفرنامه ناصر خسرو میدونید که از یه خواب شروع میشه.
بله بله.
موقعی که دبیری میکرد و خودش هم اشاره میکنه که میگه من پیشم دبیری بود و متصرف در اموال و املاک بزرگان و پادشاهان و اون اصطلاحا سیستم و نظام سیاسی غزنویان بوده، شبی خواب میبینه که کسی بهش هشدار میده که چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زائل کند، اگر به هوش باشی بهتر. که ناصر خسرو این نهیب رو حالا از اون سروش، از اون حاطف میگیره، به جان و دل دریافت میکنه و تصمیم میگیره که به سیر آفاق بره و در کنارش حتما سیر انفس. این سفر رو از همون مرو آغاز میکنه که در اونجا ساکن بوده و به سمت غرب خودش میره، میاد در ایران امروزی. حالا مرز شاید امروز در مرزهای جغرافیای سیاسی ایران نباشه،
درست،
اما در زمره ایران فرهنگی قرار میگیره. سفر ناصر خسرو سفر 7 ساله است، سفریه که از بخشی از ایران عبور میکنه به سمت حلب و شام و ترابلس و شهرهای اون روزگار میره و مشاهدات خودش رو مینویسه. یه نکته جالب درباره سفر هست جناب خرمی، سفرنامه ناصر خسرو که ابعاد و مسافت ها و آن چیزی که امروز ما مثلا به عنوان کیلومتر شمار ازش یاد میکنیم به دقت اونها رو یادداشت کرده. مثلا وارد شهری میشه میگه این شهر فلان گز مساحتشه، ابعادش رو میگه، اگر به بنایی میرسه در برای اون بنا به دقت و جزئیات حرف میزنه. و من فکر میکنم اگر کسی رو خواهد یه فیلمنامه یه اثر تصویری خلق بکنه از قرن پنجم با سفرنامه ناصر خسرو به راحتی میتونه اونها رو بازسازی کنه. حتی در ابعاد اون شهر و اون بناها انقدر ناصر خسرو دقیق عمل کرده که شاید مثلا حدود یک دهه پیش بود که یکی از استادان ادبیات دانشگاه راهی همون سفر ناصر خسرو میشه، از همون جاهایی که ناصر خسرو یاد کرده بود، حالا با وسایل امروزی حرکت میکنه. و این نکته خیلی جالبی میگه، میگه اگر اون روزگاری بود که گفتن جهانگردان بسیار دروغ میگن و حرفی میزدن که ممکن بود کسی دیگه پاش به مثلا حلب و نمیدونم شام و اینجور جاها نرسه، مثلا برای منطقه ای از مردمان منطقه مثل خراسان خب گزافه میگفتن، اغراق میکردن در حرفاشون. ولی این استاد دانشگاه دکتر صابری میگه من رفتم اونجا و اندازه گرفتم و دیدم که تمام ابعادی که ناصر خسرو در اون بناهای تاریخی حالا به جامانده یاد کرده و نوشته همش درسته و توی هیچ کدومشون هیچ اغراقی نداره.
درست.
ناصر خسرو خب در کلامش، در شعرش، در اون کتابهایی که نوشته مثل زاد المسافرین و اخوان و اخوان و همه این کتابها یه نگاه حکمی فلسفی اخلاقی به جهان داره در تمام قصایدش. هم ما این مسئله رو میبینیم
که ازش به از نگاه باطنگرایی هم یاد میکنه.
بله بله. خب چون یه مبلغ مذهب شیعه بود، این نگاه رو در آثار ناصر خسرو خیلی قوی و روشن ما میبینیم. خب مبلغ فاطمیون مصر بود که بخشی از شیعه آن زمان بودن و این ماجرا در نگاه ناصر خسرو بسیار موثره. برای همین ناصر خسرویی که از مرو حرکت میکنه به شهرهای دیگر میره، 7 سال بعد دوباره به خراسان برمیگرده تا به بدخشان و اون دره یمگان میره و اونجا میمانه تا از دنیا بره، که خودش هم در یه بیتی اشاره میکنه که میگه 15 سال در یمگان هستم و ساکن اینجا، چون سن نسبتا زیادی داشت وقتی که ناصر خسرو درگذشت. تقریبا میشه گفت تمام قرن پنجم رو دیده دیگه، تا مثلا سال 480-90 این حدودا عمر کرد، یعنی بالای 80 سال زندگی ناصر خسرو. من چون خیلی اهل عدد و رقم توی اینجور مسائل نیستم، حالا این ممکنه بالا پایین باشه. من نکته‌ای که درباره سفرنامه ناصر خسرو و دیدگاه ناصر خسرو در شناختش از جهان میتونم اشاره بکنم اینه که سفرنامه ناصر خسرو از نظری خیلی مدرنه. اینجوری میخوام بگم که اگر کسی بخواد امروز هم سفر بکنه و درباره اون جاهایی که دیده بنویسه، شاید خیلی چیز زیادتری از ناصر خسرو به ما نخواهد داد و همون نوشته‌ای که از ناصر خسرو برای ما به یادگار مانده کفایت میکنه برای شناختن اون منطقه. مثل کسی که حدوداً فکر کنم 80 سال چند سال بعد از ناصر خسرو سفر میکنه، ابن بطوطه رو میگم.
بله.
او هم سفرنامه بسیار خواندنی داره و نگاه خیلی عمیقی به اطراف خودش میاندازه. خاطرم هست که در سفرنامه خصی در میقات آل احمد بسیار اشاره میکنه به سفرنامه ناصر خسرو، به ویژه اون بخشی که به سفر حج رفته بود ناصر خسرو، و میگه که اون دایی خراسانی اینگونه گفت درباره حج و من الان اونجوری دارم میبینم. و این تفاوت ها رو آل احمد اشاره میکنه در سفر حج که در زمان ناصر خسرو مکه اینگونه بوده و الان اینگونه است، حالا چه تحولاتی رخ داده و مسائلی از این دست. نکته اینه که سفرنامه ناصر خسرو به دلیل اینکه پیشگامه و جز اولین سفرنامه های مکتوب کامله که به دست ما رسیده، از منظر ادبی هم برای ما